ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 دقیقه شب به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. سلام به شما در هر نقطه ای از ایران و هر جای دیگه این دنیا که صدای ما رو میشنوید. شبتون بخیر. من رضا ولیزاده میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی شنبه 22 تیر سال 1392 خورشیدی برابر با 13 ژوئیه سال 2013 میلادی. هر روز 4 مجله خبری برای شما داریم. مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. در ابتدای مجله شبانگاهی اول خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها در کمتر از 1 دقیقه برنامه‌های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا آخرین خبرها از همکارم وحید پوراستاد که در استودیو با ماست. خوش اومدی وحید جان.
مرسی رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه عراق اعلام کرد که این کشور قادر نیست مانع ارسال هوایی سلاح از سوی ایران به سوریه شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط که روز شنبه منتشر شد گفت: ما به طور رسمی به تهران به خاطر ارسال سلاح به سوریه از طریق مرز هوایی خود اعتراض کرده ایم، اما قادر به بازداشتن ایران از این کار نیستیم. به نوشته رویترز، ایران از متحدان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می‌رود. آمریکا که خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت است، به عراق هشدار داده است که مانع از ارسال هوایی سلاح از ایران به سوریه شود. آقای زیباری گفت به کشورهای غربی اطلاع داده است که اگر آنها خواستار متوقف شدن این روند هستند، باید در این زمینه به عراق کمک کنند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت در بازرسی موردی هواپیماهای ایرانی از سوی مقامهای عراقی، از ماه سپتامبر سال گذشته تا کنون تنها دارو و غذا کشف شده است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید دنیا نمیتواند بدون توجه به ذخایر ایران امنیت انرژی را حفظ کند. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر با انتقاد از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت ایران، این اقدام ایالات متحده را خطری برای امنیت و توسعه انرژی در جهان توصیف کرد. رستم قاسمی که برای شرکت در اجلاس امنیت انرژی به مونیخ رفته بود، در این نشست بر توانایی ایران برای تأمین انرژی مورد نیاز اروپا در دراز مدت تأکید کرده است. مرتضی حسینی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی توسط 2 نفر ناشناس در شهر مکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حسین حمزه‌زاده رئیس دفتر نماینده قزوین به خبرگزاری مهر گفته است آقای حسینی روز شنبه 15 تیر ماه در حالی که در راه بازگشت از نماز سحرگاهی بوده مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس این گزارش نماینده قزوین که همکنون به ایران بازگشته از عملکرد پلیس عربستان سعودی در رابطه با حفظ امنیت زائران به شدت انتقاد کرده است. مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که استانهای لرستان و ایلام بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارند. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال 91 12.4% بوده که نسبت به پاییز همان سال 1% افزایش داشته است. مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ بیکاری در بین مردان را حدود 11% و در بین زنان بیش از 15% محاسبه کرده است. رضا،
سپاسگزارم از وحید پوراستاد که ما رو با خبرهای این ساعت همراهی کردم. ما بگذارید ببینیم تحریریه رادیو فردا چه برنامه‌هایی برای این مجله شبانگاهی تهیه کرده. قایقی که در حال قاچاق 97 مهاجر غیرقانونی از ایران و افغانستان به سمت استرالیا بود به قعر دریا فرو رفته و 88 تن از آنها نجات یافتند. یک گزارش در این باره داریم. اختلاف میان دولت و مجلس. مجلس شورای اسلامی میگوید 1/4 مصوبات دولت در 2 سال گذشته غیرقانونی بوده است. یک گزارش و یک گفتگو در این باره داریم. علی مطهری نماینده مجلس میگوید یک نهاد اطلاعاتی در دفترش وسایل شنود و تجهیزات فیلمبرداری مخفی کار گذاشته بود. در این باره با یک وکیل دادگستری گفتگو کرده ایم.
آقای مطهری شأنشون اگر لازم تعرضات قلب قاعده باید باشه، به دلیل اینکه فرزند پاره تن مرحوم امام هستن.
حسن روحانی همچنان هشدار دریافت می‌کند. از چه کسانی؟ از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و در مورد انتخاب اعضای کابینه. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار می‌گوید:
آقای روحانی در روند انتخاب کابینه الان حداقل توسط 4 محور جدی تحت فشار بسیار شدیده.
گزارشی هم داریم درباره اعتراض جمعی از فعالان دانشگاهی و فرهنگی به حضور محسن مخملباف در جشنواره بین المللی فیلم بیت المقدس. در پایان هم برنامه ملاقات رو خواهیم شنید که مثل همیشه ما رو با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آشنا میکنه. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده در کنار شما. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. مقام‌های استرالیایی می‌گویند قایقی که در حال قاچاق 97 مهاجر غیرقانونی از جمله کشورهای ایران و افغانستان بود، شنبه شب 21 تیر ماه در شمال جزیره کریسمس به قعر دریا فرو رفت. امدادگرانی که به منطقه فرستاده شدند 88 نفر را نجات دادند و تاکنون جسد یک کودک را نیز یافتند. جزئیات بیشتر از امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیسون کلر، وزیر کشور استرالیا گفته است قایق حامل 97 مهاجر غیرقانونی بین استرالیا و اندونزی، جایی که مبدأ قاچاق مهاجران بود، در دریای ناآرام دچار سانحه شد، ولی تا ساعت 10 جمعه شب رسیدن به محل حادثه غیر ممکن بود. خبرگزاری ها میگویند بجز شهروندان ایرانی و افغان، مهاجران سریلانکایی هم در این قایق بودند. این دومین قایق حادثه دیده قاچاقچیان انسان طی تنها یک هفته گذشته در این منطقه است. این اولین بار نیست که در میان مسافران قاچاق به استرالیا مسافران ایرانی پیدا می شوند. شهروندان ایرانی که می خواهند خود را به استرالیا برسانند بارها در این منطقه دچار حادثه شدند. در آبهای اندونزی یک سال پیش کم و بیش در همین زمان قایقی با 150 مسافر به دریا فرو رفت که در پی آن کمی بیش از 50 نفر نجات پیدا کردند. اواخر آذر ماه سال 1390 غرق شدن یک قایق در همین مسیر با مسافرانی عمدتاً از ایران و افغانستان به مرگ حدود 200 تن انجامید. یک سال پیش از آن هم یک قایق حامل پناهجویان از جمله شماری پناهجوی ایرانی که عازم جزیره کریسمس بود غرق شد و در آن حادثه حدود 50 تن کشته شدند. استرالیا از جمله مهمترین مقصدهای پناهجویان به شمار می رود، هرچند آنها پس از ورود و بازداشت در خاک آن کشور مدتهای طولانی را در اردوهای پناهندگی به سر می برند. سازمان ملل متحد می گوید درخواست پناهندگی در استرالیا در سال گذشته میلادی 37% بیشتر از سال 2011 بوده است.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. اما معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی گفته که از 718 مصوبه دولت 159 مصوبه غیرقانونی هستند. بر اساس این گزارش این رقم در مقایسه با گذشته افزایش داشته است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد اختلاف میان دولت و مجلس افزایش پیدا کرد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی مجلس ایران 21 تیر ماه در گزارشی نوشته که میانگین مصوبه های غیر قانونی از نظر مجلس در دولت های پیشین 7% بود که این رقم در دولت محمود احمدی نژاد بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هیئت وزیران و دولت می توانند برای انجام وظایف خود آیین نامه یا مصوبه هایی را رأساً به تصویب برسانند، ولی آنها نباید مخالف با متن و روح قانون باشند. آنچه اخیراً در مجلس بررسی شده تنها مواردی را در بر می‌گیرد که طی 2 سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده است، یعنی از زمان گشایش مجلس نهم شورای اسلامی در ایران. این مصوبه‌ها که به گزارش خبرگزاری مجلس ایران خلاف قانونند، موارد گوناگونی را در بر می‌گیرند. بعضی از مصوبه‌ها هم طی ماه‌های گذشته در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کردند. 7 ماه پیش از انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران، دولت محمود احمدی نژاد مصوبه‌ای تصویب کرد که در پیان 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و 4000 نفر در استانداری‌ها استخدام می‌شدند. در پیان منتقدان اصولگرای دولت گفتند که این کار اندکی پیش از انتخابات رنگ و بوی سیاسی دارد. در آن زمان احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت دهم گفته بود اگر همه معاونان و وزیران دست جمعی این مصوبه را پیشنهاد و تایید کرده باشند، باید به گفته او در عقل وزرا شک کرد. در پایان سال گذشته هم رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیئت وزیران برای ابقای سعید مرتضوی با حکم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری را غیرقانونی نامید و آن را باطل کرد. در مورد دیگری، زمانی که دولت مصوبه واریز وجوه نفتی به خزانه داری یا برای پرداخت یارانه ها را صادر کرد، مجلس ایران آن را ممنوع کرده بود، اما دولت این ممنوعیت را اجرا نکرد تا نهایتاً شخص رئیس مجلس آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. رئیس جمهوری ایران در دفاع از مصوبه دولت خود در آن زمان گفته بود که قوه مجریه از نظر بودجه تحت فشار است و حتی بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است. در خرداد ماه سال 90 هم رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد اعلام کرد که 26 مصوبه دولت مغایر قانون اساسی و قوانین جاری در ایران است. طی سال‌های گذشته و پس از انتخابات جنجالی سال 1388 که به پیروزی محمود احمدی نژاد اعتراض‌های گسترده و سرکوبی آنها انجامید، مجلس ایران با وجود آن که علیه معترضان موضع گرفت، اما بارها با دولت محمود احمدی نژاد مشکلاتی پیدا کرد.
گزارش فرین حاسمی رو درباره اختلاف بین مجلس و دولت شنیدیم که مجلس میگه 1/4 مصوبه های دولت در 2 سال گذشته غیرقانونی بوده. در همین باره وحید پوراستاد همکارم گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او پرسیده مجلس بر چه مبنایی گزارش تخلفات دولت رو از قانون اعلام میکنه. احسان مهرابی هم در برلین پاسخ داده:
گزارش ارائه شده مربوط به اصل 138 قانون اساسی است که بر اساس اون رئیس مجلس میتونه تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت را در صورت که غیرقانونی تشخیص بده برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرسته. این اصل از ابتدای انقلاب هم مورد مناقشه بوده و شورای نگهبان تاکنون 7 بار این اصل را تفسیر کرده که آخرین بار هم مربوط به دولت آقای احمدی نژاد بوده تفسیر این اصل.
آقای مهرابی، کلن ریشه این اختلافاتی که بین مجلس و آقای احمدی نژاد وجود داره بر سر اینی که رئیس جمهور مصوبات رو اجرا نمی کنه به چی برمیگرده و دلیلش چیه؟
بر اساس گزارش که مجلس داده، معمولا دولت‌های دیگه به این اصل همچین می‌کردن و اصل را اجرا می‌کردن، اما آقای احمدی نژاد به صراحت با تفسیر انجام شده از سوی شورای نگهبان مخالفت کردند. بر اساس تفسیر انجام شده از سوی شورای نگهبان، دولت موظف به اصلاح مصوبه خود بعد از اعلام نظر رئیس مجلس، اما آقای احمدی نژاد صراحتاً اعلام کردند که این تفسیر مجلس را بر دولت و قوه مجریه حاکم میکنه و حتی در بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی اعلام کردن که الزامی برای اجرای نامه‌های رئیس مجلس برای ابطال مصوبات قانونی دولت ندارن.
مشخص شده که بیشتر مصوبات در چه حوزه‌هایی بوده که دولت اون رو اجرا نکرده و مجلس اون رو تخلف از قانون دونسته؟
بیشترین مصوبات در حوزه‌های اجرایی و مربوط به مسائل مالی و استخدامی بوده. بر اساس گزارش‌هایی که در باره مصوبات سال 91 به طور مثال اعلام شده، 3 تا از این مصوبات مربوط به نحوه پرداخت طلب‌های دولت به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه. بخش عمده از این مصوبات مربوط به پرداخت‌های پول از خزانه‌داری کشور میشه، از واگذاری وجه علل حساب برای هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا پرداخت‌هایی که از خزانه به دستگاه های مختلف اجرایی انجام شده، سازمان میراث فرهنگی و نهاد ریاست جمهوری گرفته تا کمیته امداد. یکی از مصوبات هم مربوط به واگذاری حق بهره برداری از اراضی نمایشگاه‌های بین‌المللی به نهاد ریاست جمهوری بوده که واگذاری اون در روزهای اخیر به صدا و سیما بسیار خبرساز شده.
آقای مهرابی، روز شنبه هم اعلام شد که آقای لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور 6 تا مصوبه دولت رو رد کرده، از جمله مصوبه دولت برای استخدام 1000 تن. جزئیات این مصوباتی که آقای لاریجانی اون رو رد کردن چه چیزهایی هست؟
بر اساس طرحی که بسیار مورد مناقشه بود بین مجلس و دولت، خصوصا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، که نمایندگان فکر می‌کردن این طرح زمینه‌ای هست که دولت نیروهای خودش را در نهادهای مختلف به کار بگیره و از اونها برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنه، و از سوی دیگه اگر دولت آقای احمدی نژاد ادامه پیدا نکرد و آقای مشایی نتونستن رئیس جمهور بشن، نیروهای مورد نظر دولت در دولت آینده هم حضور داشته باشن. مربوط به طرح مهرآفرین بود که دولت بر اساس اون می‌خواست 500 هزار نفر رو استخدام بکنه، که این برخلاف قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری بود و ریاست مجلس و نمایندگان مجلس بارها با این طرح مخالفت کردند. از جمله این استخدام‌ها مربوط به استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری می‌شد که نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند اینها افرادی هستند که در دولت آقای احمدی نژاد وارد نهاد ریاست جمهوری شدند و دولت قصد داره در سال‌های پایانی اونها را استخدام بکنه، که به هر حال این نیروهاش همچنان در نهاد ریاست جمهوری بمونن و در دولت آینده هم دست افراد مورد نظر دولت از نهاد ریاست جمهوری کوتاه نشه.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد که از اختلاف بین مجلس و دولت میگفت. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که از شهر نیمه ابری و نیمه آفتابی پراگ میزبان شماست. اگر تازه به ما پیوستین خوش اومدین، با یک گفتگو مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی خودش نوشته که در دفتر کارش وسایل شنود و تجهیزات فیلمبرداری مخفی پیدا کرده. به نوشته این نماینده مجلس شورای اسلامی، افرادی ناشناس این تجهیزات رو 18 تیر ماه سال جاری در پنجره و کانال کولر کار گذاشته بودند. علی مطهری سپس می نویسه دو تن از این افراد که خودشون رو ماموران پلیس امنیت معرفی کرده بودند، تحویل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شدند و یک نفر دیگر هم متواری شده. محمد زرقامی در این باره نظر مسعود شفیعی وکیل دادگستری که خودش هم همونطوری که میگه هدف شنود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته رو جویا شده. مسعود شفیعی در تهران:
آقای مطهری شأنشون اجل از این تعرضات علل قاعده باید باشه، به دلیل اینکه فرزند پاره تن مرحوم امام هستن، هم به دلیل ویژگی شخصیتی و سفارت خودشون در طرح مقدلات به عنوان یک نماینده یا یک وکیل مردم، و هم به دلیل مسئولیتی که دارن، خب به هر حال یک پایگاه و جایگاه ویژه خواهند داشت. ما شاکله کارمون میتونه اصل 25 قانون اساسیمون باشه که تأکید کرده و تصحیح بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع. یعنی تکلیف قانونی ما اینجا مشخص است.
آقای شفیعی، در این خصوص تبصره خاصی وجود نداره که دولت در مواردی بتونه به این اقدام دست بزنه؟
ببینید، متاسفانه همین اصول و مواد به نحوی کشدار برخورد میشه. من میخوام از دو منظر به این نگاه بکنم. یکی بخشی هست که همین اصول و مواد کشدار هستند و میشه به نحوی استزاد و تلقی مختلفی از اون داشت، و بخش دوم اقدامی هست که میتونم بگم اقدام خودسرانه‌ای که معدود عاملین، حالا عمل دستور دهنده یه مجری که تعدادشون هم کمه، از این مواد استفاده نابجا میکنن. خب خود همین اصل 25 قانون اساسی و خیلی از اصول مواد ما تصریح میکنه، انتهاش میگه این ممنوع است، تجسس ممنوع، استرس ممنوع، نهایتا انتهای ماده ذکر میشه مگر به حکم قانون. خب شما ببینید، با همون بحث کشدار بودن یا اقدام محدود افراد میتونه این حکم قانون تامین بشه و هیچ معنی هم وجود نداره. اصولا نماینده یا وکیل یا روزنامه نگار که از طرف معدود افرادی اگر مهندسی نشده قرار باشه کاری بکنن، به نحوی معارض با حتی قانونهای موجودی هم که داشته باشیم، میتونن دچار همین سرنوشت بشن. مگر همکاران من، خانم سوچید، آقای سلطانی، آقای سیدزاده، آقای دادخواه، آقای اولیایی فرد چی کار کردن واقعا به جز دفاع از حقوق من؟ حالا آقای متحرکی به هر حال باید شاگرد باشن که توانایی و قدرت پاسخ گرفتن رو دارن.
از طرف آقای متحرکی خواستار این شدن که این مسئله رو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پیگیری کنن. مقام مسئول پیگیری کننده این گونه موارد معمولا در کدوم نهاد هست؟
به لحاظ قانونی افراد معمولی وقتی یه چنین مواردی واسه شون پیش میاد، علل قاعده طرف مراجعش دادستانی هست، چون به هر حال دادستانی نمایندگی میکنه مردم رو و از این بابت باید محافظت بکنه. ولی خب تو اغلب موارد و در مواردی چنین اختصاصی بسیار طبیعیه که کسانی که امنیتی و اطلاعاتی برخورد میکنن شاید توان پیگیری بیشتری داشته باشن.
گفتگوی محمد زرقامی همکارم بود با مسعود شفیع وکیل دادگستری در مورد موضوع پیدا کردن وسایل شنود و تجهیزات فیلمبرداری مخفی در دفتر کار آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی. اما چند هفته مانده به آغاز کار دولت حسن روحانی، گمانه‌زنی ها، هشدارها و سهم خواهی ها در کابینه آینده همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه حسن روحانی از رسانه ها خواسته بود دست از گمانه‌زنی بردارند و راه انتخاب اعضای کابینه را برای او دشوار نکنند، اما رسانه ها و به ویژه رسانه های نزدیک به اصولگرایان بدون توجه به این خواهش حسن روحانی هر روز شرط و شروط تازه‌ای را به آقای حسن روحانی گوشزد می کنند. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
پیشاپیش انتخاب اعضای دولت هشدارها درباره معیارهای انتخاب وزیران کابینه روز به روز آشکارتر می شود. روزنامه های کیهان و جوان در روزهای گذشته بار دیگر به حسن روحانی درباره بکارگیری احتمالی اصلاح طلبان در دولت آینده هشدار دادند. روزنامه کیهان روز شنبه از قول احمد نجابت نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است: اگر بخواهیم از نیروهایی که در آن ایام سکوت کردند و مقابله به گفته این روزنامه فتنه ایستادگی نکردند استفاده کنیم، به مردم و رهبری ظلم کرده ایم. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است هم در شماره 22 تیر ماه خود هشدار برخی از چهره‌های اصولگرا به حسن روحانی را منتشر کرده و نوشته است: اصلاح طلبان نمی‌توانند نماد اعتدال باشند. روزنامه جوان از قول حمید رسایی که از حامیان محمود احمدی نژاد در مجالس 8 و 9 نوشته است: حسن روحانی از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات مانند خاتمی و دیگر عناصر آن استفاده نکند و با آنها میدان ندهد، چرا که استفاده از این افراد شعار اعتدال روحانی را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر روزنامه آرمان از قول صادق زیبا کلام نوشته است که حسن روحانی هیچ وقتی به اصولگرایان تندرو نخواهد گذاشت و اصولگرایانی که تهمت زدند، تخریب کردند، حرفهای رکیک خطاب با آقای روحانی و دوستانشان زدند، اکنون همین اصولگرایان به جای یک کاسه هر کدامشان 2 کاسه در دست گرفتند، در تکیه آقای روحانی بست نشستند که پست و مقام بگیرند. صادق زیبا کلام با اشاره به حملات و تخریب اصولگرایان علیه حسن روحانی در چند سال اخیر به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری گفته است که پس از انتخابات اصولگرایان تازه یادشان افتاده آقای روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز بوده است. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم گروه‌های هشدار دهنده به آقای روحانی کدام هستند و چه هدفی دنبال می‌کنند؟
آقای روحانی در روند انتخاب کابینه الان حداقل توسط 4 محور جدی تحت فشار بسیار شدیده. گروه اول شخص رهبر جمهوری اسلامی و بعد هم سپاه پاسداران و نهادهای وابستهشه که روحانی رو مهمان ناخواسته سفره ای میدانن که در 8 سال اخیر وصف شده بود. کیهان یکی از اعضای مثلا متشخص این گروه اول هست. گروه دوم یک محور غیر رسمی است که اصلاح طلبان، منتقدان و حتی تحریمی های انتخابات تشکیل شده که بخشی از اعضای این محور سهم خواهی می کنند. بخشیشون هم چینش کابینه رو به عنوان معیار اصلی وفاداری آقای روحانی به شعارهاش یا حتی میزان تواناییش در اجرای شعارهاش در نظر می گیرند. گروه سوم هم اصولگرایان سنتی از جامعه روحانیت گرفته تا جامعه اسلامی و مهندسین و کسانی مثل آقای دلجانی مجلس هستند که به واسطه رفاقت‌های قدیمیشون یا به واسطه ابزارهای قدرتی که دارن سهم خواهی میکنن در کابینه. نمایندگان شاخص مجلس که میتونن در رأی اعتماد به کابینه موثر باشن مثلا جزو از این دسته هستند. و نهایتا گروه چهارم اصولگرایان افراطی یا اولترافراطی و گروه‌های فشار هستند که نگاه سلبی دارن، اسمشون رو من میگذارم سلبیون، یعنی اینها سهمی نمیخواند اما اصرار دارند که با هر روش مانع از حضور برخی از چهره‌ها در کابینه باشند.
تهران امروز حساسی ترین شرط مجلس برای رأی اعتماد به وزرای حسن روحانی را نقش نداشتن در اعتراضات سال 88 عنوان کرده و از قول سفر نعیمی نماینده آستارا نوشته است طبیعی است که مجلس به گزینه‌های حاشیه‌ساز که در به گفته او فتنه 88 نقش داشتند رأی اعتماد نخواهد داد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم از فشار رسانه‌های اصولگرا بر حسن روحانی و هشدار اونها در مورد انتخاب اعضای کابینه. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر به اینترنت دست دارید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سری بزنید. اونجا هم میتونید علاوه بر خبرها و گزارش‌هایی که در رادیو فردا میشنوید، گزارش‌ها، مقاله‌ها، خبرها و ویدیوهایی ببینید و بخونید که از رادیو فردا نمیشنوید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا که هر بار ما رو به ملاقات یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار پس از درگیری‌های عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شد. 40 روزی را در بازداشت گذراند تا با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. عیسی حاتمی، یا آنطور که دوستان و نزدیکانش می‌گویند عیسی خان حاتمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران است. او پیش از این مدیر مسئولی نشریه ایران مهر را بر عهده داشت که در سال 86 و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد لغو امتیاز و توقیف شد. ماهنامه ایران مهر بازتاب دهنده نظرات و عقاید ملی گرایانه بود. پرونده اتهامات عیسی حاتمی پس از آزادی موقت او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه به اتهامات این روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران رسیدگی کند. آقای حاتمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران در آن دادگاه محاکمه شد. این روزنامه نگار در جلسه رسیدگی به اتهاماتش با قاضی مقیسه بر سر مخالفتش با حکم اعدام به صدور حکم اعدام علیه خود تهدید شد. اما در نهایت قاضی برای این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران 2 سال حبس تعزیری صادر کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای حاتمی، حکم صادره برای او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تغییر یافت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی از خرداد ماه سال 92 با تحت فشار قرار دادن وثیقه گذار عیسی حاتمی خواستار آن شدند تا مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران مهر خود را برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان اوین معرفی کند. سرانجام این روزنامه نگار در خرداد ماه سال 92 در حالی که برای انجام مذاکره و گفتگو به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات در تهران دعوت شده بود، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین تحویل داده شد. عیسی حاتمی از آن زمان در حال گذراندن 1 سال محکومیت خود به زندان در بند 350 زندان اوین است.
برنامه ملاقات بود، کاری از آرش حسنیا که در این قسمت ما رو به ملاقات عیسی حاتمی برد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. حتما میدونیم که هر کدوم از برنامه‌های رادیو فردا رو اگر نتونستید به صورت زنده بشنوید و اون رو از دست دادید، کافیه به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید تا در جدول برنامه‌های رادیو فردا اون رو پیدا کنید و همونجا بشنوید. پل ارتباطی خودمون رو هم فراموش نکنید. میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، پیغام بگذارید در مورد مسائل مختلف و هر آنچه که در پیرامونتون میگذره. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201 202-828-7220. از شمایی که تا پایان مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. اما اگر از مشتاقان شنیدن موسیقی های محلی هستین، در اینجا ازتون دعوت میکنم به مدت نیم ساعت موسیقی های محلی زیبایی رو بشنویم که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا برای شما انتخاب کردن. بخش خبری رادیو فردا رو هم ساعت 11 شب به وقت ایران خواهید شنید. قرار خودمون رو هم فراموش نکنید. مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های بامداد یا همون 12 شب آغاز میشه. تا مجله نیمه شب، شب روزتون بخیر و خوبی و